فيها ونهيتني عنها وأوردت عليها العقاب وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار وتبدو فيه الأسرار والفضائح وترعد فيه الفرائص يوم الحسرة والندامة يوم الآفكة يوم الآزفة يوم التغابن يوم الفصل يوم الجزاء يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم النفخة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم النشر يوم العرض يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم تشقق الأرض وأكناف السماء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يردون إلى الله فينبئهم بما عملوا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يوم يردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يردون إلى الله مولاهم الحق يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وكأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع إلى الله يوم الواقعة يوم ترج الأرض رجا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يوم الشاهد والمشهود يوم تكون الملائكة صفا صفا اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي في هذا اليوم ولا تخزني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي واجعل يا رب في ذلك اليوم مع أوليائك منطلقي وفي زمرة محمد وأهل بيته عليهم السلام محشري واجعل حوضه موردي وفي الغر الكرام مصدري وأعطني كتابي بيميني حتى أفوز بحسناتي وتبيض به وجهي وتيسر به حسابي وترجح به ميزاني وأمضي مع الفائزين من عبادك الصالحين إلى رضوانك وجنانك إله العالمين اللهم إني أعوذ بك من أن تفضحني في ذلك اليوم بين يدي الخلائق بجريرتي أو أن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي أو أن تظهر فيه سيئاتي على حسناتي أو أن تنبه بين الخلائق باسمي يا كريم يا كريم الغاف غلاف الساتر الساتر اللهم وأعوذ بك من أن يكون في ذلك اليوم في مواقف الأشرار موقفي أو في مقام الأشقياء مقامي وإذا ميزت بين خلقك فسقت كلا بأعمالهم زمرا إلى منازلهم فسقني برحمتك في عبادك الصالحين وفي زمرة أوليائك المتقين إلى جناتك يا رب العالمين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها البشير النذير السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه، أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المتهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك، موقن بجميع ما أتيت بإيراد مؤمن، وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. اللهم لا تجعل آخر العهد من زيارة نبيك عليه وآله السلام، وإن توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الأئمة من أهل بيته أولياك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وخزان علمك وحفظة سرك وتراجمة وحيك. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح نبيك محمد وآله في ساعتي هذه وفي كل ساعة، تحية مني وسلاما. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لا جعله الله آخر تسليمي على.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان خوبم، زیارت حضرت رسول از بعید رو شنیدیم با نوای حاج سید علی حسینی نژاد. قبول باشه دعاهای شما خوبان و ما سروش آسمانی و بیانات ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی و بیان نکات تفسیری آیه 47 سوره مبارکه توبه.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. سوره توبه آیه 47. آیه شریف نقش مخرب منافقین رو در جنگ تبیین میکنه که حضور منافقین در جنگ حضور خرابکارانه است. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوزعوا خلالکم. به سرعت منافقین در بین شما نفوذ میکنند. عرض کردیم که از آغاز اسلام بیشترین ضربه ها رو به اسلام نفوذی ها زدند، نفوذی هایی که منا نبودند، من المسلمین نبودند، خودشون را مسلمان جا زدند، وفادار جا زدند و تا وقتی که زمینه را مساعد می دیدند سوء استفاده می کردند. نمونه اول تمیم الداری بود که نقش مخرب او را عرض کردیم و نشان این که اینا نقش مخرب داشتند و وابسته به حکومت بودند این که تا دید که عثمان کشته شده به سرعت پناهنده شد به معاویه. اگر درست رفتار کرده بودند چرا نگران بودند از ماندن در مدینه پس از قتل عثمان؟ عرض میکنم که مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 449 لم یکن یقص علی عهد رسول الله ولا ابی بکر و کان اول من قص تمیما الداری استعذن عمر ابن الخطاب ان یقص علی الناس قائما فاذن له عمر. جریان قصاصین در تاریخ اسلام جریان برجسته تهاجم فرهنگی است. قصاصین کیا بودند؟ قصاصین کسانی بودند که با افسانه سرایی سر مردم رو گرم می کردند و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم. سوره لقمان هست این آیه. بعضی ها لهو الحدیث رو می خرند تا مردم رو از راه خدا بدر کنند. شأن نزول این آیه رو ببینید، دارد نضر بن حارث از دشمنان پیامبر می آمد ایران، می خرید داستانهای رستم و اسفندیار رو، بر می گشت مکه، به مردم می گفت این پیغمبر براتون داستان هود میگه، داستان لوط میگه، این داستان ها داستان نیست، بیایید براتون بگم رستم چه کرد، اسفندیار چه کرد. این جریان قصاصین همین جریانه، مصداق لهو الحدیثه. این جریان به صورت فردی مطرح بوده، نضر بن حارث از این کارا میکرده، اما به صورت جریان نبوده. در عهد پیامبر قصاصین بازاری نداشتن، در عهد ابوبکر هم بازاری نداشتن، در عهد عمر اولین کسی که بازار این جریان قصاصین رو گرم کرد همین تمیم الداری بود. می ایستاد سه ربع یک ساعت برای مردم افسانه می گفت. چه افسانه هایی؟ افسانه های اسرائیلی، افسانه هایی که در کتاب های تحریفی خودشون بود. این یک آدم نفوذی. بعد ادامه بدی که ادامه پیدا کرد تا این جریان در زمان معاویه به اوج خودش رسید. معاویه کسانی رو مأمور کرده بود که بین طلوع فجر و بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب تو مساجد برای مردم افسانه بگن. اما مولا علی علیه السلام به شدت با این جریان برخورد کرد. کلمه قصه سفینة البحار رو ببینید. رعا امیر المؤمنین علیه السلام قاصن فی المسجد فضربه و ترده به دره. امیر المؤمنین یکی از این قماش آدم ها رو دید در مسجد، با تازیانه او رو از مسجد بیرون کرد. فضربه و ترده به دره، به عنوان یک منکر می دید حضرت مولا علی علیه السلام این جریان فاسد. چهره دیگری که باز در این عرصه جزو نفوذی هاست کعب الاحبار هست که اسلامش در عصر ابوبکر بوده، در زمان عمر آمد مدینه که از اونجا بره شام، عمر نگرش داشت. عبدالله ابن عمرو ابن عاص از شاگردان این آدمه و مأخذ اصلی روایات ابو هریره این آدم هست، به عنوان استاد اکبرش در روایات مطرحه. خیلی احادیث جعلی این آدم ساخت برای بزرگ کردن برخی از چهره هایی که به هر حال او را بزرگش کرده بودند. به عمر چنین گفت که انا لنجد که فی کتاب الله علی باب من ابواب جهنم. من میبینم، به عمر گفت که میبینم دم در جهنم ایستادی، تمنع الناس ان یقعوا فیها، اونجا وایستی اجازه نمیدی که افراد برن جهنم. فاذا مت لم یزالوا یقتهمون فیها الی یوم القیامه، وقتی تو مردی دیگه دربانی جهنم نداره، مردم گر رو گر میریزن تو جهنم به دلیل اینکه دربانی چون تو ندارد. وقتی عمر به دست ابولؤلؤ زخمی شد، او گفت لئن سأل عمر ربه لیبغینه الله، اگر عمر از خدا بخواد که بماند خدا قطعا او را باقی می داشت، نگرش می داشت که بماند. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 257. این نمونه دوم از نفوذی هایی که فرهنگ ساخت. نمونه ایشو گفتیم، فرهنگ ترویج شام و روایات بنی اسرائیلی. سومین جریان نفوذی جریان بنی امیه بود. واقعیت مطلب این است که بنی امیه ما اسلمو ولکن استسلمو، یک روز دلداده اسلام نبودند، تسلیم قدرت اسلام شدند. خوب این جریان نفوذ کردند، نفوذی بسیار گسترده. کسانی که حکمشون اعدام بود، پیامبر میتونست در روز فتح مکه اعدامشون کنه، اما پیامبر اکرم با کمال کرامت از اونها گذشت، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید و من شما را آزاد کردم. طلقا یعنی آزاد شده ها. معنای آزاد شده ها این است که یعنی شما مستحق اشد مجازات بودید. اما همین طلقا از زمان عمر مسئولیت گرفتند. برادر معاویه حاکم شام شد، ثم بعد از مرگ برادر معاویه خود معاویه حاکم شام شد. تا مدتها حدود نیم قرن قدرت دست بنی امیه بود. بنی امیه از مصادیق چهره های نفوذی بودند، یعنی گویا با این مأموریت آمدند که نفوذ کنند، قدرت حکومت رو بگیرند و گرفتند. معاویه مدت 20 سال حاکم علل اطلاق جهان اسلام بود، بعد هم یزید پسرش، بعد هم بنی مروان، اینا مصداق جریان نفوذی بودن. ابو سفیان در دوره حکومت عثمان آمد کنار قبر حمزه و گفت حمزه، اون اسلامی که تا دیروز با هم می جنگیدیم، امروز مثل توپ داره به دست بچه هامون میگرده، یعنی تمام اقتدار حکومت به دست ما رسیده. در نامه 17 نهج البلاغه معاویه نامه می نویسه به امیر المؤمنین که به هر حال ما در ریشه به همدیگه می رسیم، باید با همدیگه کنار بیاییم، اما قولو که انا بنو عبد مناف فکذالک، اما اینکه هممون به بنی عبد مناف میرسیم همینطوری که میگی، ولکن لیس امیه که هاشم، جد دورت امیه است، جد دور بنده هاشمه، ولا حرب که عبد المطلب، عبد المطلب کانون پاکی و صداقت بود، ضرب المثل بود، جد تو حرب بود، که یک پرونده سفید نداره، ولا ابو سفیان که ابی طالب. ابو سفیان پدر توست، ابو طالب پدر منه، ابو سفیان کجا، ابو طالب کجا؟ ولل مهاجر که طلیق، مهاجر فی سبیل الله مثل طلیق و آزاد شده پیامبر نیست. طلیق یعنی شما اعدامی بودید، پیامبر از اعدامتون گذشت. علی که هاجر الهجرتین کجا؟ تو که از مصادیق طلقا هستی کجا؟ ولس صریح کلسیق، صریح به کسی میگن که نسبش